أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. با توجه به فاصله نسبتا طولانی بین جلسه قبل و این جلسه، من ناچارم یه مروری سریع نسبت به بحث گذشته داشته باشم تا بتوانیم بحث رو انشالله دنبال بکنیم. خب اصل بحث ما در مورد قلمرو به قاعده نفی ظلم، این به یک معنا مهمترین بخش بحث محسوب میشه. ابتداعا عرض کردیم جهات مختلفی در تعیین قلمرو تأثیر دارند. 7 جهت را ذکر کردیم. البته این 7 جهت برخی قابل بازگشت به برخی دیگر هستند. ما می توانیم، حالا بعد خواهیم گفت، برخی از این جهات رو به برخی دیگر برگردانیم. این 7 جهت عبارتند از این که به حسب تفکیک فقه، تفکیک ابواب فقه به عبادات و معاملات، قاعده نفی ظلم دائره عام می دارد یا یا حداقل در محدوده عبادات جریان پیدا نمی کنه. این جهت رو معلوم کردیم، گفتیم قدر مسلم این است که قاعده نفی ظلم در محدوده عبادیات جاری نمی شود. یعنی ما نمی تونیم به اعتبار نفی ظلم از یک حکم شرعی دست برداریم. البته مسئله حرج، ضرر و امثال اینها طبیعتاً یه عنوان ثانوی محسوب می شوند که بر طبق اون می تواند حکم اولی کنار بره. اون یه بحث دیگه است. ما گفتیم منظور از این که نفی ظلم بخواهد در محدوده عبادات اثر گذار باشه، یعنی ما به استناد نفی ظلم اطلاق یا عموم یک نص و دلیل حکم اولی را تقیید یا تخصیص بزنیم، یا مثلا اون را بدون عروض یک مزاحم اقوا نادیده بگیریم. خب این بحثش گذشت. جهت دوم مربوط به این بود که آیا قاعده نفی ظلم تنها در حیطه امور اجتماعی جریان دارد یا شامل امور فردی هم میشه. به عبارت دیگر منظور از عدالت یا به قول معروف یک نوع از عدالت، عدالت فردی است، قسم و نوع دیگر عدالت اجتماعی. آیا نفی ظلم تنها نفی می کند ظلم را در جایی که مسئله از امور اجتماعی باشه یا نه در امور فردی هم این جریان داره؟ خب این جهت هم مورد رسیدگی قرار گرفت. گفتیم یه وقت ما عدالت را به عنوان یک ملکه و فضیلت به حسب حال شخص در نظر میگیریم. خب این ارتباطی نداره به سایر احکام، این مربوط میشه به رابطه بنده با خداوند. ولی یه وقت عدالت را در روابط بین الاثنینی مثلا در نظر میگیریم، که این البته خودش یک نوعی از امر اجتماعی است، منتها در یک محدوده کوچکتر. یا یه وقت در محیط عامتری اون رو نگاه میکنیم، خب این طبیعتا فرق میکنه با اون مورد اول. به هر حال اگر ما امر اجتماعی رو به هر نوع رابطه ای که بین یک شخص و دیگران پدید میاد، یا رابطه حاکم و امت، بالاخره این همه میشن امر اجتماعی، قاعده نفی ظلم در همه اینها جاری است. در امور فردی یعنی اونچه که مربوط به رابطه انسان با خداست، درست نمیتوانه ظلم از ناحیه انسان تحقق پیدا بکنه، یعنی اصلا این ارتباطی با قاعده نفی ظلم نداره. جهت سوم که به همراه جهت چهارم از مهمترین جهات مؤثر در قلمرو به قاعده به حساب می آیند اینه که منظور از عدل و ظلم در این بحث کدام یکی از انواع عدل و ظلمه؟ چون ما چند گونه عدل و ظلم داریم. عدل و ظلم واقعی، عدل و ظلم ارتکازی عقلایی، عدل و ظلم عرفی، عدل و ظلم عقلی، عدل و ظلم شرعی. منظور از عدل و ظلم واقعی یعنی عدل و ظلم به حسب واقع و نفس الامر، اون چه که به حسب واقع ظلم محسوب می شود یا عدالت به حساب می آید، این بالاخره صرف نظر از علم و جهل و آگاهی های ما که چه بسا با واقع هم تطابق ندارد، حقوقی گاهی تضییع میشه، جابجایی میشه، چیزی در غیر موضع خودش قرار داده میشود، اینا همه میشه ظلم. عدل هم معلومه، عدل واقعی به چه معناست. عدل و ظلم شرعی یعنی اون چی که به عنوان عدل و ظلم از ناحیه شارع معرفی می شود. طبیعتا ملاک در ظلم یا عدل خود شارعه. نسبت عدل و ظلم شرعی و عدل و ظلم واقعی هم نسبت کاشف و مکشوفه، یعنی حتما اون چه که به حسب واقع ظلم است از نظر شرع هم ظلم محسوب میشه. منتها عدل به انهایش کاشف از اون ظلم واقعی هستند، یعنی اونچه که در شریعت به عنوان ظلم معرفی شده، اونچه در شریعت به عنوان عدل معرفی شده، اینها کشف میکنن از اون ظلم و عدل واقعی. البته کاشف تنها شارع نیست، یعنی دلیل شرعی صرفاً کشف کننده نیست، بلکه گاهی دلیل عقلی هم این کاشفیت رو داره. البته گاهی این کاشفیت تامه، گاهی ناقصه. این دیگه بسته به خود ادله داره و اشتباه و خطا هم درش ممکنه تحقق پیدا کنه. حالا اونم از نظر کاشفیت بله اونم میتونه. ما وقتی عقل میگیم به یه معنا اون رو هم دربر میگیره. دلیل عقلی که میگیم بله اون به قول معروف به اصطلاح اون چیزهایی که عقلا برش توافق دارند، حالا چه به حسب ادراک چه به حسب رفتار، سیره عقلایی یا اون ارتکازات و ادراکاتی که عقلای عالم با قطع نظر از ملت و دین و زبان و قوم و نژاد بر اون توافق دارن. همونی که مرحوم محقق اصفهانی ازش تعبیر میکنه به آراء محموده، ما توافقت یا تطابقت علیه آراء العقلا. حالا اسم همون رو ایشون میذاره عقل عملی. دقت فرمودید؟ خب ما این دو گونه از عدل و ظلم، یه گونه از عدل و ظلم هم عقلی است که البته دامنه محدودتری داره. مسئله حسن و قبح از موارد عدل و ظلم عقلی، یعنی عدل و ظلم عقلی همون حسن و قبح عقلی است. عقل عملی دو قضیه رو به رسمیت میشناسه، دو تا درک داره، از ظلم و قبیحان و العدل و حسنون. همین دو، البته دو قضیه است ولی خب یک یعنی مصادیق فراوانی دارد. طبیعتا این ادراک با ادراک با احکام شرعی هم ملازمه دارد. عدل و ظلم ارتکازی یا ارتکازی عقلایی، یعنی اونچه که نزد عقلا و در ارتکاز اونها به عنوان ظلم یا عدل شناخته میشه. از خصوصیات این عدل و ظلم ارتکازی عقلایی این است که به تغییر مکان، زمان، زبان، قوم، نژاد تغییر نمی کند. بین همه اینها مشترکاً وجود داره. و پنجمین گونه یا قسم از اقسام ظلم و عدل، ظلم و عدل عرفی است، یعنی اون چه که نزد عرف به عنوان ظلم یا عدل شناخته میشه. پهرن این گونه از ظلم و عدل به تغییر ازمنه و امکنه و السنه متغیره. قوم، نژاد و حتی ممکن است عوامل محیطی و جغرافیایی در اون اثرگذار باشه. نه، عرف به ما هم، بله، این لذا ما تفکیک کردیم با اون عدل و ظلم ارتکازی عقلایی. گفتیم اون هیچ تغییری درش راه نداره، اما این به حسب امکنه و ازمنه تغییر میکنه. اصلا عرف بناش بر مسامحه است. ببینید عرف عقلا عرض به حضور شما در زمانهای مختلف تلقیهای متفاوت داره. حالا همین عرف عرض به حضور شما در زمان شارع، نه اون یه بحث، نه این اون نیست. ببینید باز یه اون میشه عرف نما. بله یه چیزایی عرض به حضور شما عرف نما هستن، یه چیزایی عرفی هستن. عرفی که میگیم باز نه یعنی عرف خالی از خطا و اشتباه که رد پایی هم عرض به حضور شما در شرع ممکنه نداشته باشه. گفتم ما یه وقت ارتکازات عرفی و عقلایی رو میگیم، یه وقت عرف که به حسب زمانها و مکانهای مختلف تغییر میکنه. مثلا ببینید عرف چی؟ ببینید شما، نه اون اهمال به معنای لاابالیگری نیست اینجا منظور. ببین شما میگید بقاء موضوع عقلن یا عرفن، مثلا بقاء الموضوع به نظر عرف و بقاء الموضوع به نظر عقل خیلی متفاوته. عرف مسامحه داره به این معنا اون دقت‌های عقلی رو نداره. ما اینجا وقتی شما می‌فرمایید عرف مسامحی، عرف ذاتش درش مسامحه هست، اون دقت‌های عقلی رو نداره. اما این که میگیم ذاتش درش مسامحه هست به معنای اون چیزایی که شما فرمودید نیست، اون بیقیدی و لاابالیگری و نمیدونم که مرحوم شیخ میگه این اصلا عرف نیست. بله درسته. به هر حال عرف ما اینا رو بحث میکنیم. چند جهت باید اینجا مورد رسیدگی قرار بگیره. اصلا ما که میگیم نفی ظلم، منظور کدوم یکی از ایناست؟ این اولا باید معلوم بشه، خیلی مهمه. اون وقت اگر مثلا گفتیم نفی ظلم عرفی، یا حتی گفتیم نفی ظلم ارتکازی عقلایی، در مصادیق کلی اختلاف پیش میاد. تغییر در مصادیق و اختلاف در مصادیق رو چیکار باید بکنیم؟
خیلی بحث مالت اختلاف در مصادیق نبود، بحث این بود که یه بحث داریم آیا نظر عرف علاوه بر مفاهیم در تشخیص مصادیق هم گرات هست یا نیست. این رو بحث داریم،
اون بحث رو داریم. نظر درست هم همینه، نظر درست هم همینه. ما نمیدونم اینجا قبلا اشاره کردیم به یه مناسبت که عرف اگر در تعیین مفاهیم مرجعیت داشته باشه، در تعیین مصادیق هم باید مرجعیت داشته باشه. حالا ما الان ببینید، ما نه حالا ببینید، ما اینو وارد بحث که بشیم بیشتر بهش میپردازیم، از حیث مفهوم ظلم و عدل اندل عرف و مصادیق اینها، و اینکه آیا تغییر مثلا عرف ها موجب تغییر احکام میشه یا نه. الان ببینید عرف زمان شارع مثلا یک تلقی از عدالت داشت، امروز یه تلقی دیگری داره. خب ما میتونیم بگیم این حکم در اون زمان عادلانه بود، امروز ظالمانه است. آیا این چنینه؟ این خیلی مهمه، دیدگاه ها متفاوته که اساساً عدالت و ظلم عرفی را ما باید ملاک قرار بدیم یا نه. این حالا بحثی است که ما در جهت سوم انشاءالله دنبال میکنیم. و عرض کردم مهمترین جهت از جهات هفتگانه ای که قلمرو رو برای ما معین میکنه همین جهته، جهت سومه. خب این جهت سوم خیلی مهمه در تعیین قلمرو. فرض بفرمایید که اصلا ما چه بسا در مورد ادله نتوانیم به صورت یکسان بگیم همه ادله‌ای که ما باش مواجهیم من الآیات و روایات، اینها فقط ناظر به ظلم و عدل واقعی هن، یا همه ناظر به ظلم و عدل شرعی هن، یا همه ناظر به ظلم و عدل عرفی هن. چه بس ما باید تفکیک بکنیم بین ادله رو. الان مثلا فرض بفرمایید ان الله لیس بظلام للعبید، که در قرآن بیان شده، خب این ناظر به کدوم ظلم و عدله؟ یا انتم لا تظلمون، اینها کدام یک مقصوده؟ این چه بسا عدله با هم متفاوت باشن، برای همینه که این مقداری به صورت مبسوط‌تر ما باید به این بپردازیم. خب حالا ما از این پنج جهت، یعنی پنج گونه یا پنج نوعی که برای عدل و ظلم گفتیم، کدام ملاکه؟ چه بسا گفته شود عدل و ظلم واقعی ملاک، همه جا. یا کسی تفصیل بده بگه بعضی جاها عدل و ظلم واقعی ملاکه، بعضی جاها عدل و ظلم عرفی. آیا عدل و ظلم شرعی میتواند ملاک باشه؟ ما بگیم ملاک همه جا عدل و ظلم شرعی است. منظور از عدل و ظلم شرعی چیه؟ یعنی اونچه که در شریعت به عنوان ظلم معرفی شده، اونچه در شریعت به عنوان عدل معرفی شده. آیا ما میتونیم بگیم مثلا ان الله لیس بظلام للعبید، ای لیس بظلام عند الشرع یا عنده، اونچه که از دید خودش ظلم محسوب نمیشود به بندگانش؟ یا مثلا بگیم ان الله یأمرکم به عدل و احسان، خداوند شما را به عدل و احسان امر می کند، یعنی امر می کند شما را به آنچه که نزد او عدل است. خب این یعنی امر می کند به ما هو عدل شرعا، و این اگر امر به چیزی باشد که اندهو عدل محسوب می شود، این چه بسا لغویت به دنبال داشته باشه. یه وقت میگه من شما را امر میکنم به عدل که مثلا بعضی از مصادیق و مواردش رو من براتون بیان مثال میزنم براتون، مثل اینا مثلا، برای اینکه تا حدودی اینها را روشن بکنیم. اما این چی؟ بله خب همین، نه اینکه معلومه. ببین اگر بگوید من شما را امر می کنم به چیزی که نزد من عدل است، این یعنی چی؟ بله، امر می کنم شما را به عدل، عدلم آن چیزیست که من به آن امر می کنم. این لغویت اصلا به اصطلاح خطاب این گونه که ان الله یأمر بالعدل، اگر بخواد عدل باشد یعنی اون چیزی که خدا به اون امر کرده، این دور میشه دیگه. ان الله یأمر بالعدل، خب عدل چیه؟ ما امر به الله، اون چیزی که خدا به اون امر کرده. این دور یا لغویت عرض به حضور شما، این مستلزم دور یا لغویته.
خدا
حالا بهش هم یعنی خودش موضوع رو مشخص میکنه نه به عنوان هم.
اصلا معنا نداره. آنچه که خدا آن را عدل بداند یعنی آنچه که به اون امر کرده. ببینید اینطور نیست که بگیم خدا، مثلا مثل چیز بگیم آقا خداوند به شما امر میکند که عدالت بورزید، بعد ازش میپرسن عدالت چیه؟ میگه عدالت رو بعدن براتون میگم. خب عدالت رو بعدن براتون میگم، این وقت میخواد این رو مثلا از باب ارشاد یا توضیح اون چه که عقل میفهمد یا اون چه که به حسب واقع این چنین است از این منظر میگه. یه وقت میگه که مثلا عدل چیه؟ هر آنچه که من به اون امر میکنم. ظلم چیه؟ هر آنچه من از اون نهی میکنم. فرضم اینه دیگه. این که نمیخواد اینجا بیاد واژه ها رو تعریف کنه. عدل یعنی ما امر به الله، ظلم یعنی ما نهی الله عنه اونچه که از اون نهی میکنه. قناعت فرمودین؟ بله 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 ارشاد به اون چه که اونها درک میکنند. حالا اون ماهو عدلن عرفن، ماهو عدلن واقعن، ماهو عدلن ارتکازن، دقت فرمودی؟ به هر حال میخوایم بگیم اگر بخواهد عدل و ظلم شرعی موضوع امر و نهی باشد، این چه بسا مستلزم لغویت خطاب باشد. مگر این که حالا میگم یک توجیهی کسی بکند که به دلیل دیگری عدالت و ظلم تبیین بشه و شده مثلا، والا در ادله مثل ان الله یأمر بالعدل ما نمیتونیم عدل رو مسلماً به معنای شرعی بگیریم. یه وقت میگیم مثل بله متمم جعل، فرض کنید امر به حجیت، نه ما که تبعیت نداریم. اون میگه ببینید آنچه که من به شما گفتم، آنچه که به شما امر کردم من العدل عبارتند از این امور. استحاله دیگه نداره دیگه. اون بله، ولی اینجا ببینید الان میگه، نه میگه من امر میکنم شما را به عدالت. ایها الناس،
عدالت اون مسئله‌ای که من دارم.
نه اجازه بدید، میگه این همین یه دلیله. عدالت چیه؟ خب این فرض کنیم یه معنای مبهم کلی دارد، مثل این که میگه نماز را به قصد قربت بخوانید. بگه نماز را به قصد امتثال امر من بخوانید. خب میگه اول اینجوری نمیگه، میگه سلو. بعد به دلیل دیگه همونطوری که گفتن اون نمازی که من گفتم را به قصد قربت و قصد امتثال امر بیارید، این جزء یا این شرط رو بعدن به دلیل دیگر به غیر از اون امر بیان میکنه. و اینجا هم میتونه میگه اولا صدق العادل، اجازه ما صدق ثقه داریم، صدق العادل نداریم. حالا یک قسم از اخبار اینجوریست که توش عدالت شد. اصلا فرض کنید ما میگیم حجیت خبر ثقه، تو ثقه که این حرفا نیست که. کی گفت؟ نه ببین، ثقه همینقدر که اهل کذب نباشه، این چه ربطی داره به اون مسئله یه داره؟ چرا تسلسل پیش بیاد؟ نه ما اصلا تبعیت نداریم. نه تبعیت میبینید ما اونو مفروض میگیریم، شارع صدقش اینا همه مفروضه، شارع مقام مولویتم براش فرض کردیم، حق امرم داره، اینا رو که دیگه مفروض بحث ماست. آره نه عدل و ظلم، آره ببینید رو وقت گذاشت. حالا ببینید بحثی که حالا ما داریم، حالا شما وقت گذاشته، بحثی که ما الان داریم که مهمم هست اینه که بالاخره باید این انواع یا گونه های مختلف ظلم و عدل اینجا برای ما معلوم بشه نفی ظلم ناظر به کدوم یکی از ایناست و در کدام یکی از ادله ایناشون متفاوته. حالا این انشالله هفته آینده دنبال